بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 40 صفحه 108 الدال علی الاطلاق تنبیهات. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. اللهم اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدين بين يدي ولا تستبدل بنا غيرنا يا رب العالمين. عرض شد که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه و پنج باب و یک خاتمه تشکیل شده. رسیدیم به باب اول، مباحث الفاظ. خود باب اول یک مقدمه داشت با سه موضوع کلی: وضع، استعمال و دلالت، و از پنج فصل تشکیل می شد باب اول. فصل اول اوامر، فصل دوم نواهی، فصل سوم عام و خاص، و فصل چهارم مطلق و مقید. خب در مطلق و مقید رسیدیم به بحث مقدمات حکمت. عرض کردیم این که لفظی اگر قید نداشته باشد، آیا به صرف قید نداشتن از اون استفاده شمول می شود کرد یا شرایطی دارد؟ که عرض شد استفاده شمول از الفاظ مطلق شرایطی داره. این شرایط رو بهش می گفتن مقدمات حکمت، که سه مقدمه در متن کتاب به عنوان مقدمات حکمت بیان شد. دومین مقدمه‌ای که در بحث گفته شد این بود که متکلم باید در اون جهتی که ما می‌خوایم اطلاق بگیریم در مقام بیان بوده باشد. اگر متکلمی در مقام بیان نباشد، از کلامش نمی‌توان اطلاق و شمول رو استفاده کرد. مثلا فرض بفرمایید که آیه قرآن کریم اقیم الصلاة، خداوند می‌فرماید یکی از واجبات در دین نماز است، نماز بخونید. خب حالا ما شک داریم آیا سوره در نماز واجب است یا نه. آیا میتونیم به اطلاق اقیم الصلاة تمسک کنیم، بگیم خداوند فرمود نماز بخونید، نگو سوره بخونید یا نخونید؟ پس چه سوره بخوانیم چه سوره نخوانیم مشکلی نداره. این آیه در مقام بیان نیست تا ما از این آیه اطلاق بگیریم. آیه در مقام بیان اجزاء و شرایط نماز نیست، صرفا در مقام بیان اصل وجوب نماز هست. لذا برخی معتقدند آیات قرآن در مقام بیان اصل تشریع احکام هست و لذا برای اثبات جزئیات و شرایط احکام نمیشه با آیات قرآن تمسک کرد و باید اجزا و شرایط رو از روایات جستجو کرد. بعضی ها معتقدن که نه، آیات رو مورد به مورد متفاوت هست. خب خلاصه این که دوستان، یکی از مقدمات حکمت که برخی مثل مرحوم امام و مرحوم آیت الله بروجردی فرمودن بلکه مقدمه حکمت همین یک مقدمه هست و بس، و اون این که متکلم باید در مقام بیان باشه. خب دوستان، شما وقتی که با یک عبارتی مواجه میشید، سه حالت به شما دست میده: یا یقین دارید متکلم در مقام بیان هست، یا یقین دارید متکلم در مقام بیان نیست، یا شک دارید متکلم در مقام بیان هست یا نیست. مستحضرید در صورتی که انسان یقین داشته باشه متکلم در مقام بیان هست، البته با احراز بقیه مقدمات حکمت میشه به اطلاق کلام متکلم تمسک کرد. مثلا فرض بفرمایید یه آقایی در یه جلسه میاد صحبت میکنه، میگه من در این جلسه میخوام هر چه در باب فرض بفرمایید درمان هست، درمان فلان بیماری هست، همه اینها رو با تمام اجزا و شرایطش برای شما بگم. خب ایشون خودش داره تصریح میکنه که من در مقام بیان تمام اجزا و شرایط هستم. اگر به شما گفت، شما میتونید از کلماتش اطلاق بگیرید، چون خودش فرمود من در مقام بیان هستم. یا فرض کنید شما یه ماشین ظرفشویی خریدید، الان شما شک دارید که این ظرف‌هایی که میخواید داخل ماشین ظرفشویی بگذارید، آیا باید آشغال‌هاشو مثل دونه‌های برنج و اینها رو باید از این تمیز کنید بعد ظرف رو بذارید، یا نه به همین صورت هم اگر ظروف رو بذارید داخل ماشین مشکلی نداره؟ پس آیا تمیز کردن ظروف شرط هست یا شرط نیست؟ یه موقعی فکر میکنید میبینید اون آقایی که اومد و ماشین رو برای شما نصب کرد و آموزش داد، ایشون گفت من هرچی نیاز هست رو به شما میگم. اون موقع آموزش به شما گفت من هرچی نیاز هست در مورد این دستگاه بدونید رو به شما میگم، و ایشون چیزی نگفت که این ظرف‌ها رو که شما می‌ذارید، فقط گفت ظرف‌ها رو بذارید توی ماشین، فلان دکمه رو فشار بدید شستشون شروع بشه، اما نگفت ظرف‌ها رو تمیز کنیم یا نکنیم. چون در مقام بیان تمام شرایط بود و در اینجا سکوت کرد، از این سکوتش ما میتونیم استفاده کنیم که نیازی نیست که انسان ظرف‌ها رو تمیز کنه سپس داخل ماشین ظرفشویی بگذاره. خب این مثال بود برای جایی که ما یقین داریم متکلم در مقام بیان هست. یه موقعی هم دوستان یقین داریم متکلم در مقام بیان نیست، در این صورت ولو سایر مقدمات حکمت هم فراهم باشه، به اطلاق کلام متکلم نمیتوان استشهاد و تمسک کرد. مثل اینکه یه آقای منبر رفته میگه مردم چرا نماز نمیخونید؟ نماز بخونید. چرا روزه نمیگیرید؟ کوتاهی میکنید، روزه بگیرید، زکات بدید، خمس بدید. خب شما ملاحظه میکنید که ایشون الان قطعا در مقام بیان جزئیات مسئله خمس، جزئیات مسئله زکات، جزئیات مسئله نماز و روزه نیست، فقط میخواست به شما بگه آقا به واجبات ملتزم باشید. خب پر واضح هست که ایشون در مقام بیان نبود، پس از اطلاق کلام این خطیب نمیشه انسان نتیجه بگیره نماز هیچ شرطی نداره، نماز رو هر جوری خوندیم خوندیم، روزه هیچ شرطی نداره، هر جوری خوندیم خوندیم. چرا؟ چون کلام ایشون مطلق. خب این هم حالت دوم. در حالتی که دوستان ما شک داشته باشیم متکلم در مقام بیان بوده است یا نه، اصلی در نزد عقلا هست و اون اصل این است که متکلم در مقام بیان باشد. اصطلاحاً بهش میگن اصالت البیان. این جزء اصول لفظی هست، میتونید اون رو به لیست اصول لفظیه که در ذهنتون هست مثل اصالت العموم و اصالت الاطلاق و اصل عدم تقدیر اینها اضافه کنید. پس در این تنبیه اول دوستان ما با یکی دیگر از اصول لفظیه آشنا می شویم. هرگاه شک داشته باشیم متکلم در مقام بیان هست یا نه، عقلا برخوردشون در این موارد اینه که فرض می کنن که ایشون در مقام بیان هست، اصل رو بر این می دونن که متکلمی که حکیم است در مقام بیان اجزا و شرایط هست. خب ببینیم با هم تنبیهات. الاول اذا شک فی ان المتکلم الحکیم فی مقام بیان تمام الجهات الدخیلت فی حکمه املا فالاصل عند العقلاء ان یکون فی مقام البیان. هرگاه شک شود در این که متکلم حکیم در مقام بیان تمام جهاتی که دخیل و تأثیر گذار است در حکمش بوده یا نبوده، اصل عند العقلا، در نزد عقلا اصل این است که متکلم در مقام بیان باشد. خب پس تکلیف رو روشن کردیم که اگر شک کردیم متکلم در مقام بیان هست چه باید. دوستان حالا اگر مقدمات حکمت در جایی تمام بود، خب لفظ اطلاق داره، اما گاهی این اطلاق مبتلا به مانعی هست، یعنی مقدمات حکمت هم تمام هست ولی اطلاق ما مبتلا به یک مانع هست، در نتیجه باز هم نمیتوان از قید نداشتن کلمه استفاده شمول کرد. و اون مانع دوستان، مانع پدیده هست به نام انصراف که ما در این تنبیه دوم با پدیده انصراف آشنا میشیم. دوستان انصراف وقتی به معنای به اصطلاح با حرف جر الا میاد، انصرف الا به معنای رجوع هست. وقتی انصراف با حرف جر عن بیاد، انصرف عن به معنای اعراض و روی گردانی هست. ملاحظه میکنید بعضی از افعال با حرف جرهای متفاوت معانی متفاوتی میدن. اگر خواسته باشید از کاربردهای مختلف هر فعلی با حروف جر متفاوت با خبر بشید که مثلا فلان فعل با هر حرف جر چه معنایی میدهد، در این زمینه معجمی تدوین شده از دکتر سید محمد حیدری به نام معجم الافعال المتداوله، معجم افعال متداوله، ایشون زحمت کشیدن به صورت تخصصی عنایت گذاشتن، اصطلاح عنایت کردن افعال و هر حرف جری چه معنایی دارن. خب پس انصراف دوستان با حرف جر الی که میاد به معنای رجوع هست. دوستان گاهی لفظ دوستان برای افراد متعددی داره یا احوال متعددی داره، اما موقع استعمال و شنیدن این لفظ ذهن انسان به سراغ برخی از افراد خاص می رود. این رفتن ذهن به سراغ برخی از افراد خاص، اینو اصطلاحاً بهش میگن انصراف. پس گاهی لفظ انصراف به برخی از مصادیق یا برخی از احوال پیدا می کند و این به خاطر انسی است که بین ذهن، که ذهن انس ذهن است با اون افراد و احوال خاص پیدا شده برای ذهن، این انس سبب میشه که لفظ انصراف به اون افراد خاص پیدا کنه. یه مثال عرفی بزنیم. گاهی کسی میخواد میاد منزل شما، زنگ میزنه آقا آدرس منزل شما کجاست، شما ازش میپرسی وسیله داری؟ خب مستحضری وسیله عنوان عامه، به همه وسایل میگن وسیله، به چرخ گوش میگن وسیله، به یخچال میگن وسیله، به اتو میگن وسیله، به دوچرخه میگن وسیله، به ماشین میگن وسیله، به هواپیما میگن وسیله، به همه چی ابزار آلات میگن وسیله. اما اینجا لفظ وسیله در عرف انصراف به وسیله نقلیه داره. یعنی فرض کن شما که میخوای بیای منزل ما، وسیله داری، موتور داری، ماشین داری. لفظ وسیله عنوان عامی هست اما انصراف به فرد خاصی داره. یا موقعی که ما میگیم موی حیوان حرام گوشت روی بدن انسان باشه، نماز انسان باطل هست، حیوان انصراف به غیر انسان دارد، انصراف به غیر انسان داره. لذا کسانی که آرایشگر هستن، سلمونی هستن، اینا موی انسان میز، انسان هم که حیوان حرام گوشت هم هست اتفاقا. خب میتونیم بگیم انسان حیوان حرام گوشت هست، پس این آقایون سلمونی اینها نمازشون باطل. نه، چون حیوان انصراف به غیر انسان داره. خب مثال دیگری عرض کنیم. دوستان واژه لحم یه عنوان عامیه، برای گوشت، برای مطلق گوشت وضع شده، قید نداره. به گوشت سفید میگن لحم، گوشت قرمز هم میگن لحم. اما شما وقتی که کسی به شما میگه فلانی بیرون میری یه مقدار گوشت بخر، این انصراف به گوشت قرمز داره، انصراف به گوشت قرمز داره. خب اگر واژه گوشت درست مطلق هست، قید نداره، مقدمات حکمت هم هست، آیا ما میتونیم بگیم که حالا که ایشون به ما گوشت، شما گوشت بخر؟ خب قید نداره، مقدمات حکمت هم هست، ایشون نه قرینه ای بر اراده قسم خاصی از گوشت نصب کرده، در مقام بیان هم هست، بنابراین من هر نوع گوشتی میتونم تهیه کنم، گوشت ماهی بخرم، گوشت بلدرچین بخرم، گوشت گاو بخرم، گوساله بخرم، سفید بخرم، گوشت قرمز بخرم. اما اگر کسی معتقد باشد که واژه گوشت انصراف به گوشت قرمز داره، دیگه شما نمیتونید به اطلاق کلام تمسک کنید، چون دیگه کلام ظهور در گوشت قرمز پیدا میکنه. پس همینجا بدونیم یکی از منشأهای ظهور انصراف هست. پس قبلا سابقا عرض کردیم ظهور مناشئی دارد، یک منشأش وضع بود، یک منشأش حکم عقل بود، عرف بود، یه منشأش مقدمات حکمت بود و یکی از مناشأ ظهور انصراف هست. پس گوشت بخر ظهور در گوشت قرمز دارد، منشأش هم انصراف هست. پس دوستان انصراف به عنوان مانع از اطلاق مطرحه. خب سوال ما اینه که آیا هر انصرافی مانع از اطلاق هست یا مانع از اطلاق نیست؟ دوستان خود انصراف هم علت میخواد. آقایون سه مدل انصراف رو اسم میبرن، میفرمایند که انصراف سه نوع است، گاهی منشأ انصراف الف است، گاهی منشأ انصراف ب است و گاهی منشأ انصراف جیم است. در یک مورد آقایون معتقدند که انصراف با یک منشأ خاصی مانع اطلاق هست. حالا انشاءالله اینها رو خواهیم خوند. تا اینجا ببینیم از ثانی قد ینصرف المطلق الى حصة من الافراد او الى بعض الاحوال و ذالک لانس الذهن بهما. می فرماید گاهی انصراف پیدا می کند مطلق به سوی بخشی از افراد یا بعضی از احوال، و این انصراف به خاطر انس ذهن است با این دوتا. با کدوم دوتا؟ ضمیر به ما بر می گردد به حصه از افراد و بعضی از احوال. می فرماید گاهی انصراف پیدا می کند لفظ مطلق به برخی افراد خاص یا به بعضی احوال خاص، به خاطر اینکه ذهن انس دارد از بین تمام افراد مطلق به این فرد خاص، از تمام احوال به این حال خاص انصراف داره. خب چند تا نکته توی عبارت تا اینجا عرض کنیم. ایشون فرمود قد ینصرف، و مستحضرید که قد بر سر فعل مضارع بیاد برای تقلیل، یعنی گاهی مطلق انصراف پیدا میکند. خب خود همین اشاره هست به این که پدیده انصراف در تمام مطلقات اتفاق نمی افته، بعضی از مطلقات انصراف دارند، اما این پدیده عمومی و شایعی برای مطلقها نیست. خب نکته بعدی ایشون فرمود حس دوستان به معنای بخش هست، حس به معنای بخشه. اینی که ایشون گفت الى حصت من الافراد او الى بعض الاحوال، این تفکیک بین افراد و احوال به خاطر چی هست؟ به خاطر این که ما قبلا عرض کردیم اطلاق گاهی افرادیه و گاهی احوالیه. اگر لفظ مطلق ما، یعنی لفظی که بدون قید اومده، یه لفظ کلی باشد دارای افراد باشد، اطلاقش ناظر به افراد است، بهش میگفتن اطلاق احوالی. اگر لفظ ما جزئی باشد دارای افراد نیست، اما دارای احواله، میشه اطلاق احوالی. پس در اطلاق افرادی گاهی لفظ کلی گفته میشه، افراد زیادی داره، علل قاعده چون قید نداره باید ناظر به تمام افراد باشه، اما ذهن با فرد یا افراد خاصی از این مجموعه افراد انس داره، لحاظا لفظ انصراف به اون افراد پیدا میکنه. گاهی یک شخص هست حالات مختلفی دارد، علل قاعده ما گفتیم اکرم زیدن، اکرم زیدن العالم یا اکرم زیدن، این زید که افراد مختلف نداره، اما زید حالات متفاوتی داره. خب اگر معتقد باشیم که انصراف دارد این واژه به اون حالی که زید فرض کنید خوش اخلاقه، یا به حالی که زید مشغول تحصیل علمه، خب ممکنه کسی بگه آقا این مطلق درست افراد نداره اما انصراف داره به بعضی از حالات خاص، لحاظا این هم لحاظا تفکیکی که مصنف در اینجا انجام دادن، این تفکیک ناظر به اطلاق احوالی و اطلاق افرادی هست. خب پس این که فرمود اله حصت من الافراد، روش بنویسید الاطلاق الافرادی، و این که نوشته اله بعض الاحوال، روش بنویسید فل اطلاق الاحوالی. خب این مثالی که ما برای گوشت زدیم، عرض کردیم گوشت افراد متعددی داره، گوشت قرمز، گوشت سفید، اما از هان عرف از گوشت به کدوم قسم از گوشت، به کدوم فرد از گوشت منتقل میشن؟ به اصطلاح گوشت قرمز. این مثال برای انصراف در اطلاق افرادی هست. برای اطلاق احوالی هم مثال زدیم، عرض کردیم مثل آقای زید حالات مختلفی داره، ممکنه عرف از این حال خاصی از زید رو بفهمه. خب حالا دوستان مخواهیم ببینیم این انصراف آیا همیشه مانع است یا نه. عرض کردیم سه تا منشأ برای انصراف در متن کتاب گفته شده. یک، انصراف با یک منشأ مانع اطلاق است، با دو منشأ دیگر مانع اطلاق نیست. مناشأ انصراف، خود انصراف یه پدیده یه نیاز به منشأ و سبب و علت داره. منشأ انصراف دوستان در کتاب سه مورد گفته شده. مورد اول کثرت استعمال لفظ در آن فرد یا در اون حالت خاص هست. اگر انصراف دوستان ناشی از کثرت استعمال لفظ مطلق در اون افراد یا حسه خاص باشد، این انصراف مانع اطلاق هست. پس انصرافی که منشأش کثرت استعمال باشه، فرض کنید همین قضیه گوشت رو که عرض کردیم، درست گوشت در اصل وضع لغویش اختصاصی برای گوشت قرمز وضع نشده یا برای گوشت سفید وضع نشده، برای مطلق گوشت وضع شده، اما از بس لفظ گوشت در عرف مردم استعمال شده است برای گوشت قرمز، این کثرت استعمال لفظ گوشت در گوشت قرمز باعث شده که مردم هر موقع گوشت رو میشنون گوشت قرمز منتقل میشن. پس اگر به شما گفتن برو گوشت بخر، شما حق نداری گوشت سفید بخری، چون واژه گوشت درسته که قید نداره ولی انصراف به گوشت قرمز داره. ببینیم با هم. و اندعزن، حالا که الفاظ، اندعزن یعنی حالا که لفظ گاهی انصراف پیدا می کند، فإن کان الانصراف ناشئاً، زیر فإن کان خط بکشید، این قسم اول بحث ماست. فإن کان الانصراف ناشئاً من کثرت استعمال لفظ المطلق فی بعض حصصه، اگر انصراف ناشی باشد از کثرت استعمال لفظ مطلق در بعضی از حصص، جمع حصه هست، حصصهی یعنی حصص لفظ مطلق، یا به بعض حالاتش، به طوری که به حیث و یعنس و ذهن و بهی اند سماعهی و یتبادر منهو فهو یمنع من الاطلاق، به طوری که در اثر این کثرت استعمال انس میگیرد ذهن بهی، برمیگرده به اون بعض حساسی، انس میگیرد ذهن به بعضی از اون حساس، اند سماعهی هنگامی که ذهن لفظ را میشنود، و یتبادر منهو، فاعل یتبادر بعض حساس هست، منهو هم برمیگرده به مطلق، و همون بعض حساس متبادر به ذهن میشه چی؟ از اون مطلق. یعنی شما تبادر رو قبلا خوندید، یعنی لفظ رو بدون قرینه انسان وقتی که تصور میکنه یه معنایی به ذهنش میاد. خب درسته که لفظ برای مطلق وضع شده، ولی میبینید که انصراف بدون قرینه انصراف به گوشت قرمز پیدا میکنه. اگر اینجوری باشد فهوه، یعنی این انصراف، یمنع من الاطلاق، مانع از اطلاق هست. دوستان به این انصرافی که مانع از اطلاق هست بهش میگن انصراف مستقر یا انصراف مستمر. در مقابل اون دوتا انصراف دیگه، اونها مانع اطلاق نیستن، بهشون میگن انصراف بدوی. خب همینجا دوستان داخل پرانتز یه نکته رو میخوایم عرض کنیم خدمت شما، که البته از سطح کتاب یه مقداری بالاتر هست، البته مرتبط با مباحث سابق هست. دوستان سابقا ما عرض کردیم که راههایی ما داریم برای احراز معنای موضوع له، یک راهش تبادر بود. گفتیم تبادر یعنی لفظ رو وقتی شما بدون قرینه تصور میکنید، وقتی لفظ رو بدون قرینه تصور میکنید، هر معنایی به ذهن آمد آن معنا معنای موضوع له است. خب دوستان بر این که خب آیا تبادر دلیل بر وضع هست یا نیست، سه چهار تا اشکال شده. یکیش اشکال دور بود که خاطرم هست که بهش اشاره کرد. دوستان یکی از اشکالاتی که به تبادر شده اینه که گاهی بعضی از الفاظ بدون قرینه انصراف به بعضی از افراد خاصشون پیدا میکنن. پس ما نمیتونیم همیشه بگیم هر جا لفظ بدون قرینه ظهور، به هر معنایی از لفظ بدون قرینه به ذهن رسید معنی موضوع له، ممکن اون معنی معنی موضوع له نباشه، یه فرد منصرفون الیه باشه. همین الان ملاحظه کردید مصنف فرمود لفظ مطلق انصراف به بعضی از افراد پیدا میکنه، یعنی اون بعض افراد تبادر میکنه. یعنی شما واژه گوشت رو وقتی که به ذهنتون میاد بدون هیچ قرینه گوشت قرمز به ذهنتون میاد، در حالی که میدونید که گوشت برای گوشت قرمز وضع نشده، برای مطلق گوشت وضع شده. بعضی ها اشکال کردن گفتن انصراف، یکی از اشکالات ما وجود انصراف در بعضی از مطلقات، این نقض بر قاعده تبادر هست. این رو در کتاب‌های مفصل توضیح داده شده، آدرس ها رو اگر خواستید در ذیل بحث تبادر ما به این اشکالات بر تبادر، من جمله اشکال انصراف برخی از مطلقات به افراد خودشون، این اشکالات رو اونجا نقل کردیم و آدرس ها رو برای مراجعه شما در تعلیقه بر الاساس ذکر کردیم. خب این از واژه، این از انصراف نوع اول. بریم سراغ انصراف نوع دوم و نوع سوم. دوستان گاهی انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ نیست، بلکه ناشی از کثرت وجود فردی خاص، ناشی از کثرت وجود فردی خاص از افراد مطلق هست. مثال عرض کنیم، مثلا دقت کنید، فرض کنید که توی این شهر ما فرض کنید پنیر میهن بیش از پنیرهای دیگه است. اکثر مغازه ها میرید پنیر میهن دارن. خب پنیر دوستان واژه‌ای که برای مطلق پنیر وضع شده، هر مارکی مال هر شرکتی باشه فرقی نمی‌کنه. اما از بس پنیر میهن در این منطقه زیاده، اگر تو خونه به شما بگن فلانی بیرون میری یه پنیر بخر، به صورت بدون قید به شما بگن یه پنیر بخر، به ذهن شما پنیر میهن خطور می‌کنه. منشأ این خطور، یعنی ذهن شما میره سراغ پنیر میهن، یعنی واژه پنیر انصراف به فرد خاصی از پنیر پیدا میکنه و اونم پنیر میهن هست. چرا؟ به خاطر اینکه پنیر میهن در عالم خارج بیش از پنیرهای دیگه وجود داره، کثرت وجود داره، غلبه وجود در عالم خارج داره. خب آیا چون این انصرافی مانع از اطلاق هست؟ اگر بگیم این انصراف مانع از اطلاقه، یعنی درسته که تو خونه به شما گفتن پنیر، ولی چون انصراف به پنیر میهن داره، پس شما جز پنیر میهن حق ندارید بخرید. اما اگر بگیم نه، این انصراف مانع از اطلاق نیست، نتیجه این میشه که درسته که به ذهن شما چنین خطور کرد، ولی کماکان دست شما باز است، شما هر پنیری بخرید از شما قبول است. دوستان، مشهور علمای علم اصول معتقدند انصرافی که ناشی از غلبه در وجود باشد، این انصراف مانع ظهور مطلق در اطلاق نیست. دلیلش هم اینه که دوستان، این نوع انصراف ها با اندکی تأمل زائل می شوند، ظهورشون باقی نمی مونه، زائل می شن. در نتیجه یعنی یه خطور ذهنی صرفا. شما الان مستحضر باشید، همین تصور کنید همین قضیه پنیر رو. شما می بینید در عالم خارج پنیر زیاده، پنیر با مارکا می خود. ولی واقعا توی خونه به شما گفتن پنیر بخر، می تونی خودتو قانع کنی که من حتما باید پنیر میهن بخرم و حق ندارم پنیر دیگری بخرم؟ آیا واقعا اینجوره؟ ظاهرش اینه که انسان نمیتونه خودشو قانع کنه. این انصراف درسته که یه خطور ذهنی پیش میاد، اما این انصراف ظهور جلب مانع ظهور مطلق در اطلاق نمیشود. خب اینم یه قسم ظهوری که منشأش غلبه در وجود باشه. دوستان یه موقعی منشأ ظهور، منشأ انصراف مطلق نه کثرت استعمال است، نه غلبه در وجود، بلکه اینه که یه فردی از افراد مطلق از بقیه سره. اصطلاحاً میگن اکملیت در فرد، یعنی بعضی از افراد مطلق اینها سر هستن از بقیه افراد، کاملترن، به همین خاطر بیشتر به ذهن انسان میرسن. چون این انصرافی دوستان باز هم به عقیده مشهور اصولیین مانع ظهور مطلق در اطلاق و شمول نیست، چون این انصرافی هم با اندک تأملی زائل میشه. لحاظا انصرافی که منشأش کثرت وجود باشد یا منشأش اکملیت فرد باشه، اینها رو بهش میگن انصراف بدوی، و در متن مصنف هم این اصطلاح اومده. اینها ظهورساز نیستن، ممکنه به ذهن برسن، حتی به ذهن عرف هم برسد، اما با مقداری تأمل زائل میشه و انسان میفهمه که این فرد، درست ذهن من رفت سراغ این فرد، ولی دست من باز هر فرد دیگری رو هم میتونم انجام بدم. اما در قضیه گوشت شما نمیتونستی خودتو ببخشی. اگه میرفتی گوشت ماهی میخریدی، قطعا میدونستی چی میشید؟ توبیخ میشید. اما در قضیه پنیر شما چون این به اصطلاح یقین نه، هر چی فکر میکنی نمیتونی خودتو قانع کنی که الا و بلا من باید پنیر میهن بخرم. حالا مثال عرض کنیم برای انصراف مطلق به فرد اکمل. حالا برای مثال قبلی دوباره یه مثال بزنیم. الان در کشور ما خب الحمدلله به لطف شرکت های خودروسازی، خودروی پراید بیش از بقیه خودروها در کوچه و خیابون وجود داره، بیش از اینها سایر ماشین ها وجود داره. خب حالا زنگ زدید به دوستتون، دوستت میگه فلان این ماشین خریدم، میگه توضیح نمیده چه ماشین، میگه ماشین خریدم. خب ای که میگه ماشین خریدم، به ذهن شما خطور میکنه نکنه پراید خریده. چرا؟ چون پراید مردم نوعا چی میخرن؟ پراید میخرن. پراید فردیه که کثرت وجود داره. اما آیا واقعا ایشون پراید خریده؟ معلوم نیست. یه خطور ذهنیه، یه تصور ذهنیه، یه انصراف بدویه. خب اینم مثال برای قبلی. دو تا مثال زدیم، یکی پنیر میهن، یکی خرید پراید. مثال بعدی دوستان برای فرد اکمل اینه که به شما میگن اکرم العلماء، علما رو اکرام کن. تا میگن اکرم العلماء، سری مراجع میاد تو ذهنشون، علمای بزرگ درجه یک. آقا با علما احترام بگذارید، علمای درجه یک به ذهن شما میاد، اما یکمی تأمل میکنید میبینید آقا به ما گفتن علما رو احترام کنید، خب طلبه های سطوح عالی هم جز علما هستن، علمای ساده هم جز علما هستن. درسته اون به ذهن ما اومد سریع چون فرد اکمل بود، مثل که به شما بگن آقا به مدعاهای اهل بیت احترام بگذارید، خب شما سری مدعاها معروف میاد تو نظرتون، اینایی که ممکن از بقیه سر باشن، اما وقتی تأمل میکنید میبینید نه، چه ویژگی هست که اونا رو باید اکرام کنیم بقیه رو اکرام نکنیم؟ لازم انصرافش بدویه به سرعت زائل میشه. پس دوستان خلاصه این شد، انصراف مانع ظهور مطلق در اطلاق است. البته انصراف سه نوع است، یک نوعش مانع، اون هم انصرافی است که ناشی باشد از کثرت استعمال لفظ، اما انصرافی که ناشی از غلبه وجود بعضی از افراد باشد یا وجود فرد اکمل باشه، اینها مانع اطلاق نیست. ببینیم، و ان لم یکن ناشئا منها بل انما نشأ من کثرت توفر فرد خاص من المطلق فی الخارج و من وجود الفرد الاکمل فانه انصراف بدوی لا صله له بظهور الكلام. ضمیر در یکون، ضمیری که اسم یکون هست، برمیگرده به انصراف. ضمیر در منها برمیگرده به کثرت استعمال. ضمیر در نشأه هم باز برمیگرده به انصراف. حالا ترجمه کنیم، و اگر انصراف ناشی نباشد منها از کثرت استعمال، بلکه ناشی باشد از کثرت توفر، یعنی وجود، از کثرت وجود فردی خاص از مطلق در عالم خارج، یا ناشی باشد از وجود فردی اکمل، فانه، یعنی این مدل انصراف، انصرافی بدوی است. این انصراف، انصراف بدوی. بعد می‌فرماید لا صله له بظهور الكلام، این انصراف ربطی به ظهور کلام نداره. صله یعنی ربط. چرا اینو مصنف فرمود؟ چون دوستان انصراف گاهی ظهور سازه، انصراف اگر موجب ظهور بشه و این ظهور مستقر باشه، مثل قضیه گوشت، واقعا ظهور در گوشت قرمز داره، گوشت سفید نیازمند به قرین است و این ظهور کماکان باقیه، خب ما در آینده ثابت خواهیم که هر لفظ در هر معنای ظهور پیدا کند و این ظهور مستقر باشه، این ظهور معتبره و باید بهش فتوا داد. اما در این دو مورد انصراف، دوستان درسته که ذهن به ذهن خطور میکنه اون افراد خاص، اما اینها ظهور پیدا نمیکنه، ممکنه حتی یه ظهور بدوی پیدا کنه، اما با اندکی تأمل این ظهور چی میشه؟ زائل میشه. پس در حقیقت این نوع انصراف ها ظهور ساز نیستن، در حالی که از اون طرف ما با چیه کلام کار داریم؟ چیه کلام برای ما حجت؟ ظهور کلام. لا صله له بظهور الکلام، ضمیر له برمیخوره به انصراف بدوی، انصراف بدوی ربطی به ظهور کلام ندارد. خب پس دوستان عرض کردیم انصراف ثابت داریم در مقابلش انصراف، یا انصراف مستقر در مقابلش انصراف غیر ثابت، اسم دیگش انصراف بدوی، اسم دیگش انصراف خطوری. کتاب معجم مفردات اصول فقه، معجم و مفردات اصول الفقه المقارن، صفحه 89، اونجا این اسامی رو برای انصراف بدوی گفته. انصراف بدوی یک اسم، انصراف غیر ثابت دو اسم، انصراف خطوری سه اسم. اون انصرافی که مانع ظهور کلام میشد بهش میگفتیم انصراف ثابت، یا انصراف مستمر، یا انصراف ظهوری، یعنی انصرافی که موجب ظهور هست. این اصطلاحات رو هم در فرهنگنامه اصول فقه صفحه 267 میتونید ملاحظه کنید. خب دوستان برای انصراف منشأهای دیگری هم گفته شده که اینها رو ما اجمالاً در به اصطلاح در تعلیقه بر الاساس در حواشی این بحث اونها رو ذکر کردیم و انشاءالله در اصول فقه مرحوم مظفر هم شما این بحث رو مفصلتر پی خواهید گرفت. در ما نحنفی به همین مقدار دوستان باید اکتفا بکنیم، به همین مقداری که در این بحث گفته شد. خب یه نکته دیگری در اینجا دیگه نکته دیگری نداریم. دو تا تنبیه رو خوندیم به حمدالله به لطف خدا. تنبیه سوم، دوستان تا حالا شما با الفاظ مطلق و عام آشنا شدید، حالا اجمالا دوستان سوال میکنن فرق عام و مطلق چیست؟ در تنبیه سوم مصنف میخواد به این بحث بپردازه. ایشون میفرماید با توجه به مطالبی که در این درس و درس قبلی گذشت، فرق بین عام و مطلق مشخص میشه. البته ایشون یک فرق رو گفته، ما فرقهای دیگر رو هم طول درس عرض کردیم، الان هم مجدداً اشاره میکنیم. یکی از فرقهای اساسی بین عام و مطلق اینه که هر دو دلالت بر شمول میکنن، منتها دلالت بر شمول در عام به واسطه لفظ، یعنی به واسطه وضع لفظ هست، لفظ وضع شده برای افاده شمول. اما در بحث مطلق دلالت مطلق بر شمول به واسطه وضع نیست، به واسطه مقدمات حکمت هست. یعنی لفظ قید نداره، مقدمات حکمت هم فراهمه و از اینجا دلالت بر شمول میکنه، به خلاف الفاظ عموم که اصلا برای به اصطلاح برای شمول وضع شدن. البته دوستان این تفاوتی که ما عرض کردیم طبق مبنای متأخران از سلطان العلماء به بعد هست، چون مستحضری در باب مطلق هم اختلاف بود، پیش از سلطان العلماء نظر طبق انتصابی که وجود داره نظر این بود که مطلق هم برای افاده اطلاق و شمول وضع شده. اگر اونجوری بگیم دیگه این فرق بین عام و مطلق فارق نیست. ما عرض کردیم طبق نظر قدما، قدما که میگفتن مطلق برای شمول وضع شده، چه فرقی بین عام و مطلق میماند؟ اجمالا یه فرقی عرض کردیم، فرقای دیگری هم گفته شده. ما عرض کردیم عام تمام معنای موضوع لهش شموله، اما مطلق طبق نظر قدما جزئی از معنای موضوع لهش اطلاق شمول است. بنابراین دلالت عام بر شمول دلالت مطابقی است و دلالت مطلق طبق مبنای قدما دلالت مطلق بر شمول دلالت تضمنی است. به یک بیان دیگه شمول در عام مدلول مطابقی است و شمول در مطلق مدلول تضمنی است. این رو جناب مصنف هم در همون جایی که بحث مطلق رو در ذیل بحث الدال علل اطلاق در صفحه 107 پاورقی شماره 1 فرمودن که فاصبح الاطلاق مدلولا تضمنیا. پس این یه فرق بین عام و مطلق. البته مطلق طبق تفسیر قدما که میگفتن مطلق برای شمول وضع شده، اما طبق نظر متأخرین که معتقدن مطلق برای صرف طبیعت وضع شده، انسان برای انسان وضع شده، نه همه انسان ها، نه انسان مطلقا. طبق این مبنا دوستان دیگه فرق مطلق با عام واضحه. عام بالوضع دلالت بر شمول داره، ولی مطلق به واسطه قید نداشتن و با کمک مقدمات حکمت دلالت بر شمول داره. این رو بخونیم. الثالث یعرف بما سبق الفرق بین العام والمطلق. مطابق آنچه گذشت معلوم می شود فرق بین عام و مطلق. روی مطلق بنویسید طبق مبنای متأخرین البته، و توضیح این که طبق مبنای قدما فرقشون چی میشه این رو عرض کردیم. فإن دلالة العام على الشمول بالوضع باللفظ، دلالت عام بر شمول باللفظ است. روش می‌نویسید بالوضع، یعنی عام برای شمول اصلا چی شده؟ وضع شده. به خلاف دلالت المطلق علیه، ضمیر علیه برمیگرده به شمول. به خلاف دلالت مطلق بر شمول، فإنها یعنی دلالت مطلق بر شمول به مقدمات الحکمه، به واسطه مقدمات حکمت هست. پس دوستان دلالت عام بر شمول خیلی ساده تر اثباتش تا دلالت مطلق بر شمول، که باید چند مقدمه رو ما ثابت کنیم. به همین خاطر در باب تعارض اگر بین عام و مطلق تعارض بشه، عام رو بر مطلق گاهی مقدم میکنن. خب این فرق رو دوستانی نکته ای شما در اونجایی که مصنف میومد عام رو تعریف میکرد، اجمالاً به همین فرق در تعریف عام اشاره شده در صفحه 85 قسمت 13 همه کتاب. بیارید، فرمود العام فی اللغت به معنی شامل و فی الاصطلاح قد یعرف. و از کردیم این تعریفی که هست تعریف مرحوم شیخ باهاییه که بعدی ها هم از ایشون پذیرفتن. عام رو چی تعریف کردن؟ اللفظ الموضوع للدلالت على استغراق، لفظی که وضع شده برای دلالت بر استغراق، زیر کلمه موضوع الموضوع خط بکشید. پس عام به اصطلاح فصل مقوم عام اینه که وضع شده برای دلالت بر استغراق. همون صفحه 85 میتونید ارجاع بدید به صفحه 108، بگید اونجا بنویسید عام دلالتش بر شمول بالوضع است و مصنف این رو در صفحه 85 108 به این اشاره خواهد کرد. خب این یه تفاوت برای بین عام و مطلق. تفاوت‌های دیگری هم در لابلای مباحث ذکر کردیم که اجمالاً به اونها اشاره می‌کنیم مجدداً. یک فرق اینه که ما در عام احوالی نداریم، به جاش عام مجموعی داریم. اما در مطلق ظاهراً ما عام مجموعی نداریم، ولی عام به اصطلاح مطلق مجموعی نداریم، ولی مطلق احوالی داریم. پس اطلاق احوالی هم، این هم یک نکته. خب این هم یک فرقی که بین عام و مطلق عرض کردیم. خب فرقی هم که از فرق اول متولد میشه اینی که استفاده شمول از الفاظ عموم فقط متوقف بر فحص از مخصص هست، اما استفاده شمول از الفاظ مطلق نیاز به وجود مقدمات حکمت داره که یکیش فحصه از مقید هست. پس با یه حرکت ما میتونیم شمول رو از الفاظ عموم استفاده کنیم و فتوا بدیم، اما بخوایم شمول رو از الفاظ مطلق بخوایم استفاده کنیم و فتوا بدیم، سه حرکت باید بکنیم. این هم یه تفاوت که از همون تفاوت اول میشه این رو استخراج کرد. خب این هم از تنبیه سوم. دوستان تنبیه چهارم اینه که ما قبلا عرض کردیم شارع مقدس بسیاری از احکام رو در قالب قوانین کلی، حالا یا به صورت عام یا به صورت مطلق بیان میکنه، بعد میاد قیود و استثناءات و تخصیصهاش رو ذکر میکنه. چرا این کار رو میکنه؟ چون عرض کردیم این که ما یا قانون کلی داشته باشیم این در موارد شک به کار ما میاد. هر جا ما شک کنیم که فلان قید رو شارع مد نظرش بوده یا نبوده، میتونیم تمسک به اطلاق اون الفاظ مطلق به اطلاقشون تمسک کنیم. پس قیود محتمل با تمسک به اطلاق دفع میشه، کما اینکه تخصیصات محتمل هم با تمسک به عموم تا تخصیصات محتمل هم با تمسک به عموم دفع می شود. خب اگر ما عمومی نمی داشتیم، مطلقی نمی داشتیم، دیگه در تخصیص های محتمل، در تقیید های محتمل چیکار می کردیم؟ هیچ. پس دوستان اگر ما عامی نمی داشتیم، مطلقی نمی داشتیم، در افراد مشکوک، در تخصیص های مشکوک و محتمل، در تقیید های مشکوک و محتمل، اون موقع نمی دونستیم چیکار کنیم، باید می رفتیم سراغ اصول عملیه و کار ما یه مقداری مشکل می شد. خب تنبیه چهارم اینه که فایده ضرب قانون، ضرب یعنی ایجاد، مثل ضرب سکه یعنی ایجاد سکه، فایده ضرب قانون مطلق و قانون عام چیه؟ فایدهش اینه که در موقع شک به کار ما میاد. الرابع و انهو من الواضح عند کل من مارس الادلت لفظیه، واضح هست برای تمام کسانی که ممارست بر ادله لفظیه دارند. چی واضحه؟ واضح هست که ان شارع، خداوند متعال، شارع مقدس، القا کثیرا ما خطاباته مطلقتا، خیلی از اوقات خطاباتش رو به صورت مطلق ذکر میکند. چرا؟ فایده القاء خطابات به صورت مطلق چیه؟ لکی تکون مرجعا عند الشک، برای این که در موارد شک مرجع باشه. چه نوع شکی روش میرسید؟ شک در قیود احتمالی. فیتمسک به اطلاقها دفعاً لما یحتمل من القیود، این های اطلاقها برمیگرده به خطابات، پس تمسک می شود به اطلاق خطابات شارع برای دفع قیودی که احتمال می رود. مثلا در روایت اومد آقا اگر کسی گناهی کرد به فقیری کمک کند. خب الان فقیر رو به صورت مطلق گفته، شما شک می کنید آیا این فقیری که می خواهی بهش کمک کنید حتما باید اهل نماز و روزه باشه، متدین باشه یا اهل معصیت هم باشه؟ طوری نیست. اونی که متدین باشه که قطعا میتونید بهش کمک کنید. الان اونی که مشکوکه، برای ما فردی که نمیدونیم داخل در دستور شارع هست یا نیست، فردی است که مؤمن به اصطلاح، فقیری که فاسق باشه، ما احتمال میدیم یه قید ایمانی باشد مد نظر شارع، اما شارع وقتی به صورت مطلق گفته تمسک میکنیم به اطلاقش، میگیم حرف شارع مطلق است، پس شما این کمک و صدقه رو میتونید هم به فقیر متدین بدید هم به غیر متدین. البته مستحضرید که تمسک به اطلاق بعد از فحص از مقیدات هست. بعد از فحص از مقیدات خب حالا بریم سراغ تطبیقات. دوستان ما یه سری ادله داریم مطلقاً که می‌فرمایند به علما رجوع کنید، از علما سوال کنید. ممکنه کسی بگه آقا یه بحثی هست که آیا انسان تقلیدش، تقلید مستحضر یعنی چی؟ یعنی انسان سوال کنه مسائل شرعی رو از کسی، آیا تقلید باید حتما از اعلم باشد یا از غیر اعلم هم میشه تقلید کرد؟ بعضی ها گفتن آقا تقلید از اعلم لازم نیست. چرا؟ چون ادله‌ای که میگه برید از علما سوال کنید، برید از علما به علما رجوع کنید، اینها مطلق است. نگفته برید از علمای اعلم سوال کنید، برید سراغ علمای اعلم. همین که رجوع به علما به صورت مطلق ذکر شده، سوال از علما به صورت مطلق ذکر شده، پس ما نتیجه میگیریم که به اصطلاح اعلمیت شرط نیست. قد یقال، گاهی گفته می شود خب حالا نظر مقابل دوستان اینه که میگن آقا شما نمیتونید به این اطلاقات تمسک کنید، چون یکی از شرایط تمسک به اطلاق، مقدم شرط تمسک به اطلاق این بود مقدمات حکمت فراهم باشه. یکی از مقدمات حکمت این بود که متکلم در مقام بیان باشد. این روایاتی که شما میفرمایید گفته برید سراغ علما، از علما استفاده کنید، از علما سوال کنید، اینها فقط در صدد لزوم رجوع به علماست، اما او عالم چه شرطی باید داشته باشد؟ کیا ما باید بریم ازش استفاده کنیم؟ این روایات اصلا در مقام بیان کیفیت و شرایط اون علما نیست. وقتی در مقام بیان نباشد، ما نمیتونیم از اطلاق اینها نفع علمیت رو نفی کنیم. پس این تطبیق مثال است برای جایی که متکلم در مقام بیان نیست، در نتیجه اطلاق نمیتونیم بگیریم. قد یقال، گاهی گفته می شود، لا یمکن التمسک به اطلاق الخطابات الداله علی الرجوع الی العلماء و سؤال عنهم. نمی شود تمسک کرد به اطلاق خطاباتی که دلالت می کند بر رجوع به علما یا سؤال از علما. برای چی؟ نفیان مفعول له، برای نفی اشتراط وجوب تقلید از اعلم. چرا نمیشه تمسک کرد؟ فانها، چون این خطابات، حامی برمیگرده به خطابات، چون این خطابات لم تکن فی مقام البیان، در مقام بیان نیست به نسبه الى جهت کفایت تقلید العالم مع وجود الاعلم. در مقام بیان این نیست که آیا در جایی که اعلم هست کفایت هست به اصطلاح تقلید از عالم کفایت میکنی یا نه، به بیان دیگه آیا اعلمیت شرطی یا نه، در مقام بیان اینها نیست. بل انما کانت فی مقام اصل، فی مقام بیان اصل جواز تقلید. میخواد بگه آقا تقلید جایزه، یا به بیانی تقلید چیه؟ واجبه. این جواز به معنای چیه؟ جواز به معنای عامه. ممکنه کسی بگه تقلید واجبه، بله، بالاخره جایزه، جواز به معنای عام. نه در مقام بیانه شرایط مقلد. اون روایاتی که می‌فرمایند مثل این روایت، حضرت فرمود فرج عوفیها الی روایت حدیثنا، به سراغ راویان احادیث. خب هر راوی با هر شرایطی، نه مثلا در مقام بیان شرایط نیست. خب ما یه مثال دیگه می‌خوایم بزنیم که مسئله واضح‌تر بشه. روایتی داریم که آقا لا ظهیره کل مشاوره، هیچ پشتیبانی مثل مشاوره، مشورت نیست، پس ما باید بریم مشورت کنیم. خب میتونیم به اطلاق اینا تمسک کنیم و بگیم حالا که قید نزد با کی مشورت کنیم، مشاور چه صفاتی داشته باشه، پس ما با هر کسی میریم مشورت میکنیم. نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم، چون این روایات صرفا در صدد بیانه اصل لزوم مشورت هست، نه شرایط مشابه. شرایط مشابه رو باید از جاهای دیگری استخراج کرد که برای مشورت شرایطی ذکر شده. خب دوستان، در این تطبیق یک کلمه به نسبه داشتیم، فی مقام البیان به نسبت الی جهت کفایت تقلید العالم. شماره بزنید در حاشیه کتاب بنویسید در مقام بیان بودن امری نسبی است. دوستان، هر متکلمی که حرفی میزنه غالبا در مقام بیان یه چیزی هست، اما در نسبت به یه جهتی ممکنه در مقام بیان نباشه. مثل همین روایات عرض کردیم در مقام بیان اصل مشورت هست، اما در مقام بیان شرایط مشاور نیست. یا این خطابات رجوع علما در مقام بیان اصل جواز تقلید هست، ولی در مقام بیان شرایط مقلد نیست که آیا اعلم باشد یا نباشد. البته میشه یک کلماتی رو هم پیدا کرد متکلم در مقام بیان هیچ چیز نباشه، اما بالاخره در مقام بیان بودن یک امر چیه؟ نسبیه. خب تطبیق دوم، دوستان مستحضرید که بچه ها وقتی به دنیا میان شیر میخورن، تا 6 ماه غذاشون فقط شیر هست، از 6 ماه به بعد کم کم غذای سفره بهشون میدن، در کنار شیرشون ادامه داره تا 2 سال. بعد از 2 سال دیگه شیر رو به طور کلی قطع میکنن، کلن بچه چی میشه؟ غذا خور میشه. خب در جایی که دوستان بول انسان بالغ به فرشی لباسی برسه، از این چیزایی که آب رو به خودش جذب میکنه، اگر بول انسان بالغ به اینا برسه، بعضی ها معتقدن که برای تطهیرش باید حتما این رو بچلونیم، یعنی غسالش رو خارج کنیم، فشار بدیم که آب وقتی آب میگیریم روش آبش خارج بشه. دوستان در مورد بچه ای که هنوز غذاخور نشده، روایتی داریم از حضرت سوال کردن که بچه چون این کاری کرده، بول کرده روی فرشی، لباسی، جایی، حضرت فرموده تصب با علیه الماء، آب روش میریزید، یا تصب با علیه الماء، آب روش ریخته میشود. خب حضرت فرموده آب بریزید، نگفت بچلونید، قید نزد که حتما باید بچلونید. اگر برای ما محرز بشود که در این روایت محرز هست که حضرت در مقام بیان شرایط بوده و حضرت نسبت به چلوندن سکوت کرد، از اینجا فهمیده می شود که چلوندن یعنی اخراج غساله در بول سبیه که غذاخور نشده نیازی نیست. پس وقتی ما آب بریزیم اون شیء متنجس پاک می شود، چه آن را بچلانیم چه نچلانیم. ببینیم با هم. قال مولانا صادق علیه السلام فی کیفیت تطهیر المتنجس به بول السبی غیر المتغذی به طعام. امام صادق در مورد کیفیت تطهیر چیزی که متنجس شده با بول بچه‌ای که هنوز غذا خورد نشده، حضرت چنین فرمود تصب علیه الماء، روی آن آب می‌ریزید. فانه علیه السلام لما کان فی مقام بیان حکمهی بکل ما له موضوعیت فیه ولم یقیده به وجوب انفصال غسالتهی یفهم منه عدم اعتبارهی فی التطهیر. فرماید از آنجا که امام علیه السلام در مقام بیان حکمش بود به همراه تمام آنچه موضوعیت و دخالتی فیه در حکم داره، از یه طرف حضرت در مقام بیان تمام چیزایی که در حکم دخیله هست، اما از این طرف ولم یقید و مقید نکرد حکم را به لزوم جدا شدن غساله به اصطلاح آب و یا غساله شستشو. از اینجا یفهم منه، از این عدم تقیید در فرض وجود بیان در مقام بیان بودن فهمیده می شود عدم اعتبارهی، یعنی عدم اعتبار انفصال غساله، زمیرهی برمی گیره به انفصال غساله، در تطهیر شرط نیست. خب این هم مثال. پس مثال اول برای جایی که تمسک به اطلاق نیست، مثال دوم برای جایی که تمسک به اطلاق می شود چون در مقام بیان هست، اولی در مقام بیان نبود تمسک به اطلاق نمی شود، دومی در مقام بیان هست تمسک به اطلاق می شود. مورد سوم دوستان برای جایی که کلام مطلقه ولی یه عده ادعای انصراف کردن ولی انصرافشون مانع از ظهور مطلق در اطلاق نیست. مستحضر دوستان غالب خرید و فروش هایی که در بازار اتفاق میفته، خود مالک میاد معامله میکنه. شما یخچال رو میفروشید و آقا پول میده، شما مالک یخچال و آقا مالک پوله. کم پیش میاد انسان کسی رو اجیر کنه بره براش چیزی بخره، وکیل بگیره برای خرید و فروش. پس غالب خرید و فروش هایی که در بازار هست، اینها خرید و فروش مالک هست. خب دوستان ما در روایت داریم که خریدار و فروشنده خیار دارند، تا موقعی که جلسه معامله به هم نخورده میتونن جنس رو پس بدن. اینو اصطلاحا بهش میگن خیار مجلس. مستحضرید عقد بیع جز عقود لازمه هست، شما اگر جنسی رو خریدید حق پس دادن ندارید، اگر جنس مشکلی نداره حق پس دادن ندارید. اما شارع مقدس یک اختیاری برای به هم زدن معامله قرار داده، بهش میگن خیار مجلس. منظور از مجلس، مجلس معامله است. شما تا مجلس معامله به هم نخورده میتونید جنس رو پس بدید و طرف ملزم هست شرعاً که پس بگیرد. مثلا شما رفتید یه مغازه، یه دبه ماست خریدید، هنوز از مغازه خارج نشدید، از خونه به شما زنگ بزنن فلانی ماست ما خریدیم شما دیگه نخر، شما میتونید ماستو پس بدید و آقا ملزمه ماستو پس بگیره. اما اگر از مثلا مغازه خارج شدید، مجلس معامله ترک شد، بعدن برگردید آقا ماستو پس ببر، چون این حقی ندارید پس بدید، او آقا اگر پس بگیره لطف کرده میتونه پس بگیره، ولی الزامی به پس گرفتن نیست. اینو بهش میگن خیار مجلس. خب حالا بحث اینه که روایت میفرماید البیعان بالخیار مالم یتفرقا. بیعان یعنی خریدار و فروشنده، طرفین بیع خیار دارن مادامی که متفرق نشده اند، یعنی خیار مجلس. خب دوستان میبینید البیعان مطلقه، مطلق ما البیعانه، نگفته البیعان المالکان، قید نداره، پس مطلقه، پس ما میتونیم فتوا بدیم هر خریدار و فروشنده ای چه مالک باشن چه مالک نباشن، وکیل مالک باشن، اینها خیار دارن. اما دوستان بعضی ها پیدا شدن ادعا کرده اند، مثل مرحوم محقق کرکی یا محقق کرکی در صاحب کتاب جامع المقاصد در جلد 4 صفحه 102، ایشون مدعی است این روایت درست مطلقه اما انصراف به مالک دارد. در نتیجه فتوای ایشون این است که خریدار و فروشنده در صورتی خیار مجلس دارند که مالک باشند، اما اگر هر دوی اونها وکیل مالک باشند یا یکی از اونها وکیل مالک باشد، هر کدوم وکیل باشند حق پس دادن و فسخ معامله رو ولو در مجلس بیع نداره. پس ایشون میفرماید لفظ مطلقه ولی انصراف به مالک داره. خب ما اشکال داریم، مشهور این نظریه رو قبول ندارن، میگن انصراف مقبوله، ولی انصراف به مالک داره، ولی منشأ این انصراف چیه؟ به خاطر اینکه فروشنده کثیرا ما استعمال میشه در فروشندهی که مالکه، منشأ انصراف کثرت استعمال لفظه؟ نه، خریدار در مورد خریدار مالک کثیرا ما استفاده نمیشه، بلکه منشأ این انصراف غلبه فرد خارجیه. یعنی معمولا در عالم خارج اینایی که پای معامله میرن مالکن، و ما هم عرض کردیم انصراف اگر منشأش غلبه افراد باشد، کثرت وجود فرد باشد، فرد منصرفون الی، این انصراف انصراف بدوی هست و با تأمل زائل میشه و مانع اطلاق نیست. ببینیم با هم، قد یدعا عدم و ثبوت خیار المجلس لوکیل المالکین، گاهی ادعا می شود که خیار مجلس برای دو وکیل دو مالک ثابت نیست، یعنی وجود نداره در شریعت. چرا؟ مستندن الانصراف قوله صلی الله علیه و آله و سلم، میگن آقا این فرمایش پیامبر اکرم صلوات الله علیه انصراف دارد به مالک. فرمایش حضرت چیه؟ البیعان بالخیار مالم یتفرق. این انصراف دارد الالمالکین، به دو مالک. و هازا لا یصح، این صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ لأن هازا الانصراف ینشأ من غلبت کون المتبایعین المالکین، این انصراف نشأت میگیرد از غلبه بودن فروشنده و خریدار مالک، یعنی غالبا خریدار و فروشنده مالک است، این منشأ است. ولا عبرت بهی، زمیر بهی برمیگرده به انصراف ناشی از غلبه فرد، و قبلا گفتیم انصراف ناشی از غلبه فرد اعتباری بهش نیست. ولا عبرت به این انصراف در منع از اطلاق. خب به حمد الله دوستان این بحث هم تمام شد. یک بحث دیگه از مباحث مطلق و مقید مونده، اون رو انشالله بگذرونیم، میرسیم به فصل پنجم که فصل مفاهیم هست، مفاهیم رو هم انشالله بخونیم، از مباحث الفاظ خارج میشیم، وارد باب دوم مباحث ادله قطعیه خواهیم شد. و والحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.